ساعت 23:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، من مهدی جعفری و همکارانم از شما دعوت می‌کنیم شنونده خبرهای ورزشی امشب باشید. مهدی تاج برای سومین بار به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که پیش از ظهر امروز برگزار شد، مهدی تاج با کسب 72 رأی از مجموع آرای 87 عضو صاحب رأی مجمع فوتبال بار دیگه سکاندار فوتبال ایران شد. امیر آبدینی هم 10 رأی کسب کرد و 5 رأی باطل اعلام شد.
مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال دو نامزد ریاست داشت، مهدی تاج و امیر آبدینی. در نهایت تاج با 72 رأی از 87 رأی مجمع رئیس 4 سال آینده فدراسیون فوتبال شد.
با آخرین رأی آقای مهدی تاج.
کار عقب مونده که شما باید انجام میدادید و انجام نشد و الان میخواین تو اولویت بزنین چه کاریه؟
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال.
مشکلات که تو حوزه فوتبال موجوده، بحث نقدینگی هست، بحث جام جهانی هست، بحث فوتسال و فوتبال ساحلی هست، بحث ورود بانوان هست، بحث تیمداری باشگاه هست، بحث پرسپولیس استقلال هست که هر دو حساباشون الان یه مشکلی در مجوز حرفه‌ای پیدا کرده.
یه بارایی پنجشرایی که به شما دادن وضعیتش
شد. وقتی گنسرم نمیدونم اصلا خودمو تعجب کردم چرا 5 تا 5 تا بود نمیدونم.
آبدینی در انتخابات 10 رأی آورد و شکست رو پذیرفت.
من در این مجمع غریب بودم و سلام.
اما قبل از مجمع ادعای عجیبی رو مطرح کرد.
من شنیدم یه رقم عددهایی پیشبینی شده برای بعد مجمع.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال.
نه این که اصلا خیلی بیجاست.
بعد از انتخاب رئیس، اعضای مجمع به نواب رئیس تاج هم رأی اعتماد دادند.
آقای مهدی محمد نبی با کسب 44 رأی از 87 رأی مخوزه به عنوان نایب رئیس اول، آقای حیدر بهاروند با کسب 77 رأی به عنوان نایب رئیس دوم و خانم فریده شجاعی هم 71 رأی کسب کرد و به عنوان نایب رئیس بانوان انتخاب شد.
فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال.
واقعا میخوام که تقویت کنم دختران و جوانمون رو در کنارشون باشم.
طهمورث حیدری رئیس هیئت فوتبال استان چهارمحال بختیاری و علی طاهری از استان اصفهان به عنوان نماینده هیئت‌های فوتبال در هیئت رئیسه.
رشد توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال سالی در استان‌ها به خصوص استان‌های کم برخوردار خیلی مد نظر هست.
و محمد اسفندیارپور از باشگاه گلگوهر و علی خطیر از باشگاه نساجی به عنوان نمایندگان مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه انتخاب شدند.
توی قسمت توسعه جوانان و گرسوتمون ما مطمئنم باید کار بیشتر بکنیم.
در انتخابات سایر اعضای هیئت رئیسه هم فرزین دبیری اسکویی، حجت سید کریمی و محمد رحمان سالاری منتخب مجمع شدند.
امیررضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی واترپولو ایران از رسیدن به دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا باز موند. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات در ژاوکینگ چین، تیم‌های واترپولو ایران و چین در پایان 4 کوارتر به تساوی 9-9 رسیدند. در ضربات پنالتی چینی‌ها با نتیجه 4-1 پیروز شدند و به دیدار پایانی راه یافتند. تیم ملی ایران مقابل تیم‌های کره جنوبی، چین تایپه، ازبکستان و سنگاپور پیروز شد و برابر ژاپن نتیجه را واگذار کرد. به این ترتیب جواز حضور در نیمه نهایی را کسب کرد. ملی پوشان کشورمون برای کسب نشان برنز فردا به مسافه قزاقستان خواهند رفت. قهرمان لیگ برتر هندبال فصل رو با پیروزی پشت سر گذاشت.
پرونده 37مین دوره لیگ برتر هندبال با قهرمانی سپاهان بسته شد. فولاد سپاهان اصفهان که یک هفته زودتر قهرمانی خودش رو در لیگ مسجل کرده بود، در آخرین بازی همشهریش سپاهان نوین رو 24-18 برد. شهداد مرتجی سرمربی تیم فولاد مبارکه سپاهان:
خیلی قهرمانی امسال سخت بود برای ما، لیگ بسیار فشرده و سختی داشتیم.
مثل کرمان قهرمان فصل پیش اما نتونست از عنوانش دفاع کنه و نایب قهرمان شد. دانیال امینایی سرمربی تیم صنعت مس کرمان:
با توجه به مصونیت‌ها و خستگی که بعد از باشگاه آسیا داشتیم، متاسفانه یکی دو تا از بازیکن کلیدیمون از دست دادیم و سعی کردیم با همین بازیکنایی که در اختیار داریم بهترین نتیجه رو بگیریم.
تیم جوان نیروی زمینی کازرون که شروع خوبی در لیگ نداشت، بعد از تغییر سرمربی سوم شد. حمید صادقی شاهنشین سرمربی تیم نیروزمینی کازرون:
ما زمان تحویل گرفتیم هشتم جدول بود، دوتا بازی اولش رو باخته بود، سابقه نداشته تا حالا یه چنین تیمی بتونه یه همچین سکوی رو کسب کنه.
در لیگ امسال 10 تیم حضور داشتن.
اگرچه امروز این تیمایی که روی سکو رفتن و به واسطه کسب عناوین اول تا سوم خوشحالن، اما از اونور جدول سپاهان نوین و آلومینیوم عراق به دست یک سقوط کردن و ناراحتن. مرتضی زتپناه، خبرگزاری صدا و سیما، سالن هندبال.
تیم بسکتبال طبیعت اسلام شهر با عبور از سد پایشپارت به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر صعود کرد. در مرحله یک چهارم نهایی امروز تیم طبیعت اسلام شهر برای سومین بار به مساف پایشپارت شاهرود رفت و با نتیجه 101-77 به پیروزی رسید و با 3 پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در همین چارچوب تیم شهرداری گرگان در اولین دیدارش 76-66 میهمانش گلنور اصفهان را شکست داد. مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 3 برد از 5 بازی برگزار خواهد شد. مهدی محسن نژاد از کشورمون در دومی مرحله از مسابقات رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی صاحب نشانه برنز شد. در ادامه این رقابت‌ها در تیرانه آلبانی مهدی محسن نژاد نماینده وزن 63 کیلوگرم کشورمون پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل کرم کمال از ترکیه با نتیجه 5-1 مغلوب شد. با توجه به حضور این حریف در دیدار پایانی محسن نژاد به گروه شانس مجدد رفت. در این گروه با نتیجه 8-0 نورزات مارات از قزاقستان را مغلوب کرد و در دیدار رده‌بندی با نتیجه 3-1 اسد رزوان آرنات از رومانی گذشت و به نشانه برنز دست یافت. دیروز هم علیرضا محمدی از ایران موفق به کسب نشانه طلای وزن 87 کیلوگرم شده بود. هفتمین تور ملی والیبال برفی کشور با قهرمانی تیم سوادکوه مازندران به پایان رسید و تیم‌های پاساق‌قلعه و شهداب یزد دوم و سوم شدند.
هفتمین تور ملی والیبال برفی کشور در پیست اسکی فریدون شهر برگزار شد. مهدی عطایی نماینده هیئت والیبال استان اصفهان:
برای هفتمین بار در کشور و برای اولین بار در استان اصفهان به میزبانی شهرستان فریدون شهر به صورت 4 گروه 3 تیمی و 1 گروه 2 تیمی در حال برگزاری
11 تیم از سطح کشور در این دوره از مسابقات به مدت 2 روز با هم به رقابت پرداختند تا سطح آمادگی تیم ها برای حضور در رقابت های آسیایی ارتقا یابد.
مرتضی نظری هستم، تیم شهرداری سخرود از مازندران، عضو ملی هم هستم.
تیم اصفهان اومدیم به نام فجر اصفهان، اولین سالیه که شرکت میکنیم.
از تیم شهرستان سوادکوه هستیم، استان مازندران.
همه جور عالیه، فقط جو و هوای خود باد و اینا میزنه یه خورده سخت شد.
امید اصلانی رئیس هیئت والیبال فریدون شهر:
استان گلستان، استان یزد، استان تهران و استان اصفهان شرکت دارن. انشالله برای سالهای آینده بتونیم تور ملی و بین المللی والیبال برفی ها اینجا داشته باشیم.
و اما بشنویم از قوانین و نحوه برگزاری مسابقات والیبال برفی. افشین یاسمی داور هفتمین دوره تور ملی والیبال:
والیبال برفی توی ابعاد زمین 8x16 برگزار میشه. تعداد نفراتی که توی والیبال برفی توی زمین هستن 3 نفر هستش. 3 تا زمین والیبال داریم که توی دیزین هستش، توی همدان هستش و فریدون شهر که امسال اضافه شد.
در هفتمین تور ملی والیبال برفی کشور در فریدون شهر تیم سوادکوه مازندران به مقام قهرمانی دست یافت. قاسم اشرفی، خبرگزاری صدا و سیما، پیست اسکی فریدون شهر.
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و نصر عربستان در چارچوب دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ نخبگان آسیا را احمد الکاف عمانی با کمک ابوبکر العمر و راشد القیسی قضاوت خواهند کرد. این دیدار دوشنبه 13 اسفند ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. و رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در حکمی رضا شاهرودی رو به عنوان مدیر آکادمی تیم‌های فوتبال پایه پرسپولیس منصوب کرد. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم. شب خوش، خدا نگهدار.
موج اف ام رادیو بازش ردیف 92 مگاهرتز. آگاهی و دانایی
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط
دون فاصله وقتی از دست میدیم روی زمین میشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی
آقای سلامی یه علی
سلامتی و تندرستی
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی رادیو ورزش.
سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما.
شهید مدافع حرم رسول خلیلی، آذر 65. بیست آذر 65 مردم خیابونای تهران چراغونی کردن، نه برای تولد من، نه، تولد امام حسن بود. بابا با ذوق و شوق رفت برام شناسنامه گرفت، اسمم هم گذاشت محمد حسن، محمد حسن خلیلی فرزند رمضان علی. اما تو خونه جور دیگه ای صدا میکردن، رسول، آقا رسول. مادر اینطور بیشتر دوست داشت. مادر میگفت تو بچگیت خیلی آروم بودی، اصلا اهل شیطنت نبودی، ولی
رو هم رفته، چون خیلی بچه مقیدی بود به مسائل دینی، مذهبی، اخلاقی. خاطرهای خاصی ذهنمون هستش از اون کودکیش. خیلی میگم بچه آروم و سروزیری بود و خیلی شجاع، که حتی تو سن کودکیش که مثلا حساب کن اون موقع شاید بگی 4 سالش بود، اون موقع مثلا برادر بزرگترش 4 سال از رسول بزرگتر بود. وقتی میرفتن بیرون مثلا با بچه ها دعواشون میشد، یه بچه بود خیلی به قول معروف تخس بود و همیشه سر به سر این برادرش میذاشت و اذیتش میکرد. اینم عصبانی میشد با اون سن کمش، گفتش که من میرم میزنم اشاره بچه 4 ساله، واسه چی برادر منو میزنه؟ یه حالت هم شجاعت خاصی داشت، هم واقعا تو اینجور موقعا قشنگ دفاع میکرد، از اون کودکش مشخص بود.
بعد جنگ هر سال خانوادگی با رفقای زمان جنگ بابا می رفتیم مناطق جنگی. بچه که بودم خدا خدا می کردم وقتش برسه. چقدر دوست داشتم داستانه بابامو، خاطرات رفقاشو. می شستم پشت خاک ریز، دستمو دوربین می کردم برای چشامو، تو بیسیم خیالیم حرف می زدم. حاجی، حاجی سیه، حاجی جون، پاکسازی میادین انجام شد، دستور بعدی چیه؟ خودمو می زاشتم جای اون سن بابام، جای شهدایی که تو قصه های بابام بودن، شهدایی که خیلی خیلی دوستشون داشتم.
به شهدا خیلی علاقه داشت. از اون بچگیش اون علاقه خاصی که به جبهه، به جنگ، به خاطرات شهدا بود مشخص بود.
از همون اول میدونستم که چی میخوام. بابام تخریبچی زمان جنگ بود و این برای منی که سرم درد میکرد واسه کارهای پرهیجان شده بود یه آرزو. دلم میخواست زود بزرگ بشم. دلم میخواست پا بذارم جای پای بابام. اصلا ببینم من چند مرده حلاجم.
حتی در سن نوجوانیش این علاقه همطوری ادامه داشته باشه که حتی کارش و شغلش رو تو این زمینه انتخاب کرد به خاطر علاقه ای که داشت. رفت دانشگاه افسری، شرکت کرد، عضو سپاه شد.
قبولی دانشگاه افسری همانا و بیقراری من همانا. دیگه خواب و خوراک نداشتم. روز و شبم برام فرقی نمی کرد. تقریبا تمام ذهنم با این پر شده بود که چه کار جدید و خلاقی میشه ارائه داد. تا اینکه بالاخره با بچه های کارگاه زدیم.
بعد که عضو شد بازم تو قسمتی که میخواستن اینا رو تقسیم کنن میگفت من فقط قسمت های آموزش و نظامیش رو دوست دارم، اصلا قسمت های دفتریش رو به هیچ عنوان علاقه ندارم. به همین نسبت که هم تو بزرگترم که میشد این حس و حالت درش وجود داشت.
درگیری های سوریه که شروع شد حال هوای بچه هم عوض شد. دیگه هر جا که میرفتی روزه خانم زینب رو میشنیدی، هر جا که میستادی زمزمه کلونا عباس و کیا زینب بود، هر جا که سلامی میکردی حرف از خداحافظی و حلالیت طلبیدن و التماس دعا بود. بد جور بیقرار بودم، بد جوری هوایی شده بودم. اینجا دیگه برام جای موندن نبود. بعد میرفتم برای حضرت زینب، بعد هجرت میکردم مثل برادر زینب، مثل سید الشهدا.
رسول زمانی که به شهادت رسید روز دوشنبه بود، ساعت 2 بعد از ظهر. من اون روز برای یک کاری رفته بودم سطح شهر و خیلی خسته اومدم و خستگی زیاد گرفتم خوابیدم. شب که شد ساعت 11 بودش، خواهرم زنگ زد منزلمون، گفتش که با پسر بزرگم، گفتش روح الله خونه است؟ گفتم ماره. گفتش صادق میگه یه سری بیاد اینجا میخواییم ببینیمش. من اصلا تو دلم خالی شد، گفتم خب این وقت شب یعنی چی؟ پسرم هم خسته بود، گفت باسه چی برم آخه این وقت شب معنی نداره. گفتم که خواهرم تو همین شهرک میشینه، دو تا خیابون پایین تر نزدیکمون هست. گفتم که خب برو ماما، شاید یه کاری دارن دیگه، برو. اصلا برادرش هم انگاهی به دلش افتاده باشه بنان شد سریع حاضر شد و رفتش. همزمان با رفتن برادرش از کرج زنگ زدن به ما. یکی از دوستامون، همون دوستانی که تو بسیج و تو محل کاملا چیز بودیم، زنگ زدن و به یه بهونه که فلانی تو منطقه هست شما ازش خبر دارید؟ ما خیلی چیزای شنیدیم. گفتیم نه ما خبر نداریم. یعنی وقتی که اونم زنگ زدی که من اصلا گفتم حتما اتفاقی افتاده برای رسول، ولی بازم رو خودم نیاوردم، هیچ نگفتم. گفتم بذار ببینم روح الله برمیگرده چه حالی داره. تا ساعت 2 من منتظر شدم. این 2 بود دیگه، 2 نصف شب بود که روح الله اومدش. اول یه نگاهی انداختم به چشماش، گفتم اگر اتفاق خفته باشه. الان چشماش سرخ سرخه، دیدم نه معمولیه، هیچ گریه هم نکرده. گفتم چه خبر؟ گفت هیچی، خبری نبود، ولی خاله اصلا حالش خوب نبود. گفتم چطور؟ گفت انگار گریه کرده بود، ناراحت بود. گفتم چی خاله؟ بگو اگه برای رسول اتفاقی افتاده بگو، ما آمادگیشو داریم. گفت نه هیچ طوره نشده، برای رسول هیچ اتفاق نیفتده، من تو خونه یه مشکلی برام پیش اومده. گفت هیچی نگفت. و باز من تو دلم شک داشتم، گفتم نه حتما اتفاقی افتاده نخواسته بگه. گفتم اگه طوری شده باشه بعد از نماز صبح حتما خواهرم زنگ میزنه. نماز صبح که خوندم منتظر بودم دیدم آلا تلفن به صدا در اومد و خواهرم بود. دیگه مطمئن شدم که برای رسول اتفاقی افتاده. گفت آقا خلیلی هستن؟ گفتم نه الان راه افتادن رفتن سر کارشون. گفت باشه ما حالا یه سری میخوام بیام جا. گفتم چی شده بله رسول اتفاق افتاده؟ گفت نه چیزی نیست میخوام بیام. گفتم راستشو بگو حتما بله رسول من میدونم. گفت نه الان میخوام بیام سری دیگه مطمئن شدم. دیگه زنگ زده بودن با خنینی، آن خنینی هم اومده بود. ولی همسرم فکر کرده برای پدر من اتفاق افتاده بود چون مریض احوال بود. اومده بود داخل نشسته شد. بعد یه خواهرم و شوهر خواهرم اینجا نشسته بودن و شوهر خواهرم برگشت گفت آره زنگ زدن گفتن رسول زخمی شده. همسرم اومده به جا خورد چون اون آمادگی ذهنی رو که من شب قبل داشتم با همسرم اصلا مطرح نکردم. گفتم اینم به دلشوره نیفته. ایشون نداشت جا خود گفتش چیه برای رسول ما؟ گفتش بله. شوهرم فهمید همون لحظه فهمید شهید شده. یعنی 1% ما احتمال ندادیم که مجروح شدنش زخمی شدنش حتمیه. اصلا 1% هم احتمال ندادیم. بعد همسرم گفت انا لله و انا اله راجعون. بعد رفت اتاق و به خود برای خودش گریه کرد و بعد نماز شکر به جا آورد.
این دنیا با تمام زیبایی ها و انسان های خوبش محل گذر است، نه محل ایستادن و ماندن. تمامی ما باید برویم و راه این است. زود یا دیر فرق نمی کند، اما چه بهتر که زیبا برویم. پدر و مادر عزیزم، سلام و درود خداوند بر شما. از شما عذرخواهی می کنم.
این گل را به رسم هدیه کردیم، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه، هاشا این که از راه تو لحظه‌ای برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما.
رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور از تکبر از غرور، رمضان عشق و امید، ربنا وعده عید، شب قدر از رسید، شب قدر از
به همه شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند رادیو ورزش. بامدادتون به خیر باشه دوستان شنونده و همراهان محترم رادیو ورزش. ارادتمند تک تک شما خوبان هستیم. یک بار دیگه جا داره فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به محضر همه شما خوبان تبریک عرض کنم. لطفاً ما رو هم از دعاهای پر از خیر و برکتتون در این ایام پر از راز و نیاز بی نصیب